از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش دعوت میکنم که جلسه بزرگداشت رو به سخنان خودشون مزین بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. صدا و تصویر بنده هست نزد دوستان؟
بله آقای دکتر بفرمایید.
چقدر من فرصت دارم جناب آقای فردوسی عزیز؟ البته من به درازا نخواهم کشید،
خواهش
ولی
می‌کنم
حد خودم رو بدانم.
طبق هماهنگی 15 دقیقه در خدمتتون.
بله کافی است. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک عزیزان و حقیقتا از صمیم دل تسلیت میگویم هم به خودم هم به همه عزیزان بابت این خسارت بزرگ و از دست دادن این مرد علیم حلیم. هم علم داشت و هم حلم داشت و این دو رو با هم به حقیقت جمع کرده بود و یک عنصر بسیار سودمند و مفید برای جامعه دانشگاهی ما و جامعه بزرگ ایران ما بود و اگر بیش از این عمر می کرد صدای او به بیرون از مرزهای ایران هم قطعا می رسید و می توانست در امت اسلامی تأثیر به سزایی بنهد. اکنون هم به تعبیر جناب آقای ادیب راضی به رضای خداوند هستیم، درود به روان او می فرستیم، برای او شادی و رضوان و مغفرت از خداوند طلب می کنیم، برای خودمون تسلیت و آرامش طلب می کنیم و امیدواریم که امثال او در جامعه دانشگاهی ما و حوزوی ما بیشتر پرورده شوند و سود رسانتر باشند. من در باب اندیشه های مرحوم فرهی البته سخن بسیار دارم و شایدم یه وقتی بخوایم به تفصیل بیشتری دربارش بحث کنیم و بسیار دریغا گویم که این فرصت دست نداد که حضوراً با ایشان وارد گفتگو و مباحثه شویم. من متاسفانه توفیق نداشتم که ایشان رو حضوراً ملاقات کنم و تنها وقتی که هم سخن شدیم با ایشان و من سخنانشون رو شنیدم همون جلسه جون بود که ایشان سخنرانی کردند و من هم از مستمعین اون جمع بودم. کارنامه فکری و تحقیقی ایشان که اشاره شد همین بود. یکی اینکه تعریف زیست مسلمانی در جهان جدید، در جهان معاصر، در دوران مدرن و پست مدرن و شیوه ایشون هم از طریق پویا کردن فقه بود. بنابراین فقه پویا به علاوه دغدغه برای زیست مسلمانی دو تا راننده بزرگ، دو سائق بزرگ بود در پژوهش‌های ایشان و میتوان گفت همه فکر و ذهن ایشان رو فرا گرفته بود. کتاب های ایشون هم خب مالامال از اندیشه های خرد و درشتی است که در همین زمینه ایشان عرضه کردند. من اینجا برای اینکه در همین فرصت به یک مطلب برسم که بتوانم اون رو به سامان برسانم، گفتگوی ایشون با جناب آقای شبستری رو محل بحث و نقد قرار می دهم. جناب آقای شبستری تعبیری رو به کار بردند که آقای مرحوم آقای فیرهی نپسندیدند. این تعبیر البته خاص جناب آقای شبستری بود که عبارت بود از عبور از فقه. جناب آقای فیرهی در پاسخ آقای شبستری با کمال احترام نوشتند که استاد من آقای شبستری چنین گفتند و این سخن پذیرفتنی نیست و در مقام توضیح این مطلب که چرا این سخن پذیرفتنی نیست، اولا آوردند که از علم نمیتوان گذشت، علم عبور کردنی نیست، علم تحول و تکامل پیدا میکنه اما هیچ دانشی رو معنی ندارد که ما کنار بگذاریم و از او عبور بکنیم. و بعد در مقام این که فقه فقط این فتاوا نیست که جناب آقای شبستری با اونها در افتاده اند و معتقدند که فقه مملو و از فتاوایی است که به کار امروز نمی آید و مشکلات مسلمانان معاصر رو حل نمی کند. ایشان اونجا نکاتی رو گفتند که من مایلم که به این نکات اینجا اشاره بکنم. گفتند که فقه یک دستگاه دانش است. من حقیقتاً این تعبیر رو نمیدانم و درست در نمییابم و هیچ جا در کتابهای علم شناسی از چنین تعبیری خبر ندارم و ایشان هم حقیقتاً در مقام بست این معنا نبودند که منظورشون از دستگاه دانش چیست، اما به نحو سلبی اشاره کردند. اینهایی رو که عرض میکنم عیناً در نوشته های ایشان هست و در سایت اجتهاد.ir دوستان میتونن اون رو پیدا کنن و بخوانند. گفتند که فقه یا دستگاه دانش فقه با چهار چیز تفاوت دارد: با تاریخ فقه، با فتاوای فقها، با ایدئولوژی های فقهی، با سیره عملی فقیهان. گفتند این چهارتا رو شما جزو فقه نشمارید، جزو دستگاه دانش فقه نشمارید. بعد عجیبتر این که جناب آقای شبستری در پاسخ ایشان آوردند که من اینهایی رو که شما میگویید قبول دارم، اما فقه یک علم عملی است، یعنی برای استنباط احکامی است که مسلمانان باید اونها رو عمل کنند. اما سخن آقای شبستری، اما مشکل این است که فقها میگویند که اونچه که استنباط میکنن حکم خداست. یعنی در حقیقت گویی که آقای شبستری میخواستن بگویند که همه اینها که شما میگویید درست، ولی به هر حال فقه یک علم بشری است، اما فقیهان استنباطات خود رو یا محصول استنباطات خود رو حکم الهی میدانند. این مشکل آفرین است. جناب آقای فیرهی در پاسخ ایشان گفتند که خیر، فقها اونچه رو که استنباط میکنن لزوماً حکم الهی نمیدانن. اگر حکم واقعی باشه، یعنی مستند به امارات و ادله باشه، حکم ظن نیست در اغلب موارد، اگرم مستخرج از اصول عملیه باشه حکم ظاهری است. و علی ای حال به تعبیر جناب آقای فیرهی این احکام قابل ابطال هند، این قابل ابطال رو ایشون در اونجا به کار بردن. بعد از آن جناب آقای شبستری پاسخی ندادند و مباحثه به همینجا ختم شد. من در اینجا چند تا سخن دارم که میخوام به اختصار محضر دوستان عرض کنم. اول اینکه جناب آقای شبستری این تعبیر رو که به کار بردن که از فقه باید عبور کرد یا از فقه موجود باید عبور کرد، من نمیدانم منظورشون این است که یک فقه تازه بنا کنیم یا اساساً فقه رو به طور کامل کنار بگذاریم و به جای او یک علم دیگری مثل علوم انسانی، مثل علم اخلاق، هرمنوتیکس، چیزی شبیه این بگذاریم. ایشون در این باب در حدی که من اطلاع دارم سخنی نگفتند و توضیحی نیفزودند و به همین سبب داوری هم ما در باب نظر ایشون نداریم. البته اگر از بنده بپرسید، رأی حقیر بنده این نیست که از دانش فقه باید عبور کرد. من هم رأی با مرحوم جناب آقای فیرهی هم، نه اینکه عبور از دانش معنی نداشته باشه. چرا؟ دانش های بودن مثل تنجیم، علم پیشگویی و طالع‌بینی و ستاره شناسی به معنای قدیم کلمه، که گذشتگان اون رو یک دانش محسوب می‌کردن، ولی ما از اونها عبور کردیم به این معنا که اصلا اون علم منسوخ شده است، منقرض شده است. و اما در باب اینکه علم فقه رو باید مثل علم تنجیم از او عبور کرد، من گمان می‌کنم که این قول شاذ جناب آقای شبستری است و در عالم تفکر یا روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی ظاهراً خاص خود ایشان است. اما سخنان جناب آقای فیرهی هم جای تأمل داره. مرحوم آقای فیرهی می فرمایند که خب این تا فقه یک دستگاه دانش است که از تاریخ فقه باید او رو جدا کرد، از فتاوا و نظریات فقیهان باید جدا کرد، از ایدئولوژی های فقهی، از سیره عملی فقیهان. من میفهمم که از ایدئولوژی های فقهی اون رو باید جدا کرد حرف درستی است و مقبول است. اینکه سیره عملی فقیهان رو هم باید کنار گذاشت، البته به قول آقای فیرهی هیچ فقیهی ذوب در فقه خودش نمی شود، ممکنه کارهایی بکنه، سخنانی بگوید که وقتی که فقیه هست اونچنان نگوید و نکند، و همین سبب اون رو هم باید کنار گذاشت. اما این که تاریخ فقه رو از فقه جدا کنیم، فتاوای فقیهان رو از فقه جدا کنیم و باز هم چیزی به نام فقه باقی بماند، برای من قابل هضم نیست. یعنی نمیدانم ایشان در فقه شناسی، در علم فقه شناسی چه نظری داشتن که چنین چیزی رو ابراز کردن. به هر حال هر علمی همون تاریخ اون علمه، یعنی فقه امروزی قطعه ای از تاریخ فقه هست، فقه دیروز هم قطعه ای از تاریخ فقه، فقه فردا هم قطعه ای از تاریخ فقه هست و اینها از پی یکدیگر می آیند و سراپای علم فقه همین تاریخی است که علم فقه طی می کند. نه فقه علم فقه آنچه است که شیخ طوسی گفته، نه تمام علم فقه اون است که شیخ انصاری گفته و نه فقیهانی که در آینده میان. علم فقه همین علمی است که در تونل زمان و در مسیر تاریخ متحقق شده و امری است که جاری است و جمعی است، یعنی ادامه دارد و به نهایت نرسیده و دستاوردهای تازه‌ای هم در این علم میتواند ظهور کند. و از همه مهمتر این که این علم شامل احکام صادق و کاذب است، شامل احکام حق و باطل است. درستاش رو نمیشه علم فقه دانست و نادرستاش رو، نه، تاریخ علم فقه متضمن همه این هاست و فقط هم فقه نیست، هر علمی اینطور است و ما نمیتوانیم آراء باطله پیشینیان رو از علم فقه یا از علم فیزیک یا از علم نجوم بیرون کنیم و بگیم درستا علمن و بقیه علم نیستن. این چنین نیست. بنابراین به یک معنا میشه گفت که هر علمی پاسخهای روشمند است به سوالات خیشاوند، سوالاتی که با هم نسبتی دارند، حول موضوعی جمع میشوند. وقتی به این سوالات پاسخهای روشمند میدهند، مجموعاً یک علمی رو میسازند. این سوالها ادامه دارند، اون پاسخها هم ادامه دارند، حتی خود روش هم میتواند تحول بپذیرد. محصولات اینها هم که همون فتاوا و نظرات فقیهان باشه، اونها هم ادامه داره. جدا کردن فقه از تاریخ فقه و از به اصطلاح فتاوای فقها، من نمیدانم که سخن چقدر پذیرفتنی باشه و چقدر استوار باشه و دریغا که مرحوم فیرهی در میان ما حضور ندارن که این نکته رو با ایشون در میان بگذاریم. و عجیبتر این که جناب آقای شبستری این رو پذیرفتند، گفتن من اینها را قبول دارم به دقت، اما فقیهان سخنان خودشون رو حکم خدا می دانن. من گمان می کنم که جوابی که آقای فرهی دادن درست است، اما جواب آقای شبستری نیست و تعجب می کنم که چرا جناب آقای شبستری این سخن رو پذیرفتند و در مقابلش اظهار رأی تازه‌ای نکردند. این که علم فقهی علم بشری است، سر تا پا بشری است، هیچ بحثی نداره. هر علمی اینطور است. نگوییم که چون متکی است به کتاب و سنت، کتاب و سنت الهی است، فهم کتاب و سنت بشری است و فقه هم یکی از اون علوم بشری است. سر تا پا مبانیش، فتاواش، نمیدونم استناداتش، احکام باطلش، احکام صادقش، همه چیزش، لذا این علم بشری است. هر حکمی در او صادر می شود یک حکم بشری است. اصلا این جای حرف نداره. این هیچ فرقی با فیزیک نداره، هیچ فرقی با ریاضیات نداره. همه اینا حکم بشری است. نگویید که اینها حکم هایی است که مطابق با حق است. علم فقه فقط اون حق ها نیست، اون باطلا هم هست. علم فیزیک فقط اون تئوری های درست نیست، تئوری های نادرست هم هست. این تاریخ علم فیزیک متضمن ایناست. بنابراین فقه یک علم بشری است، تمام فتاوا بشری است، گرچه که میگویند مستند به لوح محفوظ است یا به اون حق شریعت است، هر چی که میخوان همش بشری. این بشری در میانش بله ظنی داره، قطعی داره، حق داره، باطل داره. لذا این که فقیهان میگن این حکم الهی است، این درست شبیه این میمونه که ما قانون فیزیک رو که بیان میکنیم میگیم قانون طبیعته. واقعش این است اینا قانون طبیعت نیست، اینا قانونهای علم فیزیک است. اینها قانونهای علم فیزیک است ولی مستند به طبیعت است. اینجاها یک مغالطاتی رخ میده که آدم به ظرافت باید از اینها عبور کنه و همه قوانین علوم قوانین علومند، اما همهشون میگن ما قوانین طبیعتیم، چون بالاخره خودشون رو مستند به طبیعت میدونن. ولی این علوم شامل قوانین باطل هم هستن، اونا که دیگه در طبیعت که خطا وجود نداره، ولی علم درش خطا وجود داره. من این نکات رو خیلی مشبوه در قبض و بسط آوردم و اینجا تعجب میکنم که یک چنین اکسچنجی که پاره هایش چندان استوار نمی نماید اینجا بین این دوستان برقرار شده است. نکته دیگری که من اگه چند دقیقه دیگه فرصت داشته باشم این رو هم عرض بکنم، من یه بار در منزل جناب آقای عبدالله نوری سالها پیش، 10-12 سال پیش عرض می کردم که به دوستان در جمع که ما یعنی روشنفکران اهل قلم گویا که آثار یکدیگر را نمی خوانیم و این یکی از اشکالات همه ماست. من الان اینجا در غیاب مرحوم آقای استاد فرزانه فیرهی میخوام اینو عرض بکنم، ایشون در باب روشنفکری دینی خطاهای خیلی بیان و بارزی کردن. ببینید من عین جملات ایشون رو که یادداشت کردم، قبلا ها من اینا رو همه رو خونده بودم و در خاطر داشتم یه وقتی جوابی بنویسم، میگم مایه تأسف است. ببینید ایشون نوشتن که روشنفکری دینی دو تا دوگانه ساخته که هر دو تا دوگانه خطرناک و باطل، یکی دوگانه اخلاق و فقه که به نظر ایشون روشنفکری دینی حربه اخلاق رو به دست گرفته را بر سر فقه بکوبد، این عین تعبیرات ایشونه. دوم گفتن که روشنفکری دینی دوگانه دیگری هم ساخته که فقه را مساوی تکلیف و اخلاق را مساوی با حق میداند و این از عجایب تاریخ روشنفکری دینی است. من باید خدمت عزیزان عرض کنم، فکر میکنم کسانی که با آرا و نوشته های خرد ما آشنا هستند میدانن اصلا چنین چیزی نیست. اینکه اخلاق مساوی با حق است و بعد فقه مساوی با تکلیف است، در این که فقه یک علم تکلیفی است به نظر من جای بحث نداره و حقوق در فقه وجود داره، نه اینکه نداشته باشه، اما از قبل تکالیف بیرون میاد. اما مهمتر از او مسئله اخلاق. اتفاقا یکی از بحث‌هایی که ما همیشه کردیم این است که امروز حقوق دارن حق اخلاق رو می‌خورن. یعنی حق در جهان جدید اونقدر توسعه پیدا کرده که جار بر اخلاق تنگ کرده. بسیاری از چیزهایی که گذشتگان تحت عنوان اخلاق الزام و تکلیف می‌کردن امروز تحت عنوان حق رخصت پیدا کرده. یعنی همجنسگرایی اگر یک محرم مسلم فقهی بود، امروز این حق همجنسگرایان دانسته می شود. توجه فرمودید. به همین سبب این که ما بگیم حق رو مساوی با اخلاق آوردن، این چنین چیزی من ندیدم، هیچ جا کسی تفوه به این معنا نکرده است و از اشتباهاتی است که ایشان مرتکب شدند. بعد دیگه مسائل دیگری که آیا بازخوانی سنت اونطوری که ایشون میگویند منتهی به نتیجه هایی که ایشون میخواهند بگیرن خواهد شد یا نه، جای بحث زیادی داره. بنده خلاصه حرفم این استش که این کلمه بازخوانی سنت باید همراه با نقد سنت، همراه با نفی سنت باشه. به علاوه ما از سنت همه چیز نمیتونیم بکشیم بیرون. ما نمیگیم سنت رو کنار بگذاریم، ولی کجا اثبات شده که ما از سنت میدونیم میتونیم چیزایی رو که دوست داریم و امروز به کار ما میاد بیاریم بیرون؟ شاید واقعا ظرفیت سنت این نباشه، شاید یه جهشی لازم باشه، یه گسستی لازم باشه. ببینید به قول یکی از مورخین علم، هیچگاه از تکامل شمع الکتریسته بیرون نیامد. یک جهش، یک گسست در تاریخ علم بود و در تاریخ طبیعت بود. از فقه که به منزله یه شمع است، من فکر نمی کنم الکتریسیته بشه بیرون آورد. ما اینجا یک جهش باید صورت بدیم. مرحوم جناب آقای فیرهی بحث انتظار از فقه رو اصلا مسکوت نهاده بودن، گویی که هر انتظاری از او میتوان داشت. لذا بازخوانی کنیم تا بلکه به دموکراسی برسیم، به آزادی برسیم، به مفهوم سیاست امروز برسیم. من در این کارهای ایشون متاسفانه خلأهایی میبینم که اگر خداوند عمر بیشتری بهشون عطا میکرد، در اثر گفتگوها شاید این خلأها پر میشد. با همه این احوال من واقعا خواندن آثارشون رو توصیه میکنم. فقه و سیاست در ایران معاصر یکی از بهترین به نظر من کتابهای ایشانه. من شخصا بهره بسیار بردم. کاملا وقوف خودشون ایشون هم به فقه، هم مکاتب فقهی، هم آراء روشنفکران عرب خصوصا نشان میدن، نقل میکنن، نقد میکنن. و اینها هم نقاط خرد انتقادی بود که من با عزیزان در این جلسه که همه صاحب فضلند در میان نهادم و امیدوارم که از حدود خود تجاوز نکرده باشم. کیفن و کمن. و السلام علیکم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سروش.